انتخابات 8 حوزه انتخابی دومین مرحله 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز روز عملی شدن تصمیمات بورسی در تالار شیشه‌ای. آیا تصمیمات شورای عالی بورس شاخص‌ها را سبزپوش می‌کند؟ سناریوهای تأثیرات تصمیمات در بازار سرمایه روی میز خبر 8 بامداد. تکرار سازش با اشغالگر، این بار در بحرین اشغالی. مردم بحرین میگویند آل خلیفه نماینده آنها نیست و مشروعیت ندارد. موج محکومیت ها این بار علیه آل خلیفه. و ناتوانی آمریکایی ها در مهار آتش جنگل های کالیفرنیا. دروازه باز جهنم صدها هزار آمریکایی را آواره کرد. مقامات در حال دعوای انتخاباتی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مردم ایران سلام، صبح شنبه اولین روز هفتتون به خیر و نیکی باشه ان شاء الله. من ارمی هستم، خبرهای امروز رو از رادیو ایران تقدیم حضور شما می‌کنم. نتیجه نهایی 8 حوزه انتخابیه دومین مرحله 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد. نتیجه آرا در دو حوزه سمیرون و کرمانشاه هم به زودی اعلام می شود. آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
آقای حسین رجایی ریزی از حوزه انتخابی لنجان اصفهان، آقای علیرضا عباسی از حوزه انتخابی کرج، اشتهارد و فردیس از استان البرز، آقای بهزاد علیزاده از حوزه انتخابی دهلران، درشهر، آبدانان و بدره در استان ایلام، آقای شبیب جویجری از حوزه انتخابی اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از استان خوزستان، آقای علیرضا زندیان از حوزه انتخابی بیجار در استان کردستان، آقای مجتبی بخشی پور از حوزه انتخابی اسلام آباد غرب و دالاهو از استان کرمانشاه، آقای عبدالجلال ایری از حوزه انتخابی کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان از استان گلستان و آقای مهدی باقری از حوزه انتخابی زنجان و تارم در استان زنجان به مجلس شورای اسلامی را پیدا کرد.
این مرحله از انتخابات قرار بود 29 فروردین برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا زمان برگزاری انتخابات رو تا 21 شهریور به تأخیر انداخت. دیشب رئیس جمهور با قدردانی از دست‌اندرکاران مرحله دوم انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وزیر کشور گفت مشکلاتی همچون کرونا نمیتواند مانع انجام امور مهم از جمله انتخابات شود و با رعایت کامل نکات بهداشتی و اجرای شیوه‌نامه‌ها میتوان همه کارهای ضروری و لازم را انجام داد. معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت از اخذ مجوز 7000 استخدام جدید خبر داد و گفت تلاش بر آن است تا طی 2-3 ماه آینده معوقات کارانه کارکنان را به صفر برسانیم. آقای تقوی نژاد این را هم گفته که تا سال آینده بیش از 1921 پروژه در حوزه سلامت که شامل 119 بیمارستان جدید است به بهره برداری می‌رسد. معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت همچنین گفته فوق‌العاده ویژه در ماه‌های آینده و تا قبل از پایان سال شامل حال نیروهای بهداشتی و درمانی میشه و به اونها پرداخت خواهد شد. آخرین روز رزمایش ذوالفقار 99 ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. در این رزمایش 3 روز نیروهای ارتش قدرتمند کشورمون انواع تمرینات نظامی و ادوات جنگی رو بررسی و آزمایش کردند. گفتگو میکنم با خبرنگار خبر رادیو که همینک در محل رزمایش هستن. آقای ابراهیمی سلام، از برنامه‌های آخرین روز این رزمایش برای ما و شنوندگان بفرمایید.
خانم ارمی، خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. من همونطور که اشاره کردید در سواحل دریای عمان هستم، منطقه مکسان.
بله.
پایگاه دریای جات متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امروز آخرین روز رزمایش ذوالفقار 99 ارتش و یگانهای مختلف مهمترین برنامهشون اینه که دارن آماده میشن برای شرکت در رژه دریایی.
درسته.
این رژه با حضور فرمانده کل ارتش برگزار میشه، همچنین فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش حضور دارن و فرماندهان مختلف نظامی در بخش‌های مختلف یگان‌های مختلف و البته خب مشارکت چون داشتن نیروی هوایی و زمینی ارتش، شماری از فرماندهان این دو نیرو هم حضور خواهند داشت و همینطور سامانه پدافند هوایی ارتش که خب ادوات خودشون در دو روز گذشته تست کردن، آزمایش کردن و بهینه سازیش رو نشون دادن.
بله.
توی رزمایش که به صورت دریایی خواهد بود، رژهشون ناوها، ناوچه‌های رزمی و موشک‌اندازها حضور دارن. زیر دریایی‌های کلاس قدیر یه زیر دریایی فاتح هم داریم که خب اولین بار تو رزمایش شرکت کرده بود و ادوات دیگه نظامی به ویژه ندوات متعلق به نیروی دریایی مشارکت دارن. اینا میخوان تنوع ادوات و قدرت خودشون رو به نمایش بذارن که در طول بیش از چهار دهه تحریم این باعث نشد که عقب بمونن از پیشرفت نظامی و همچنان روز به روز پیشرفت میکنن. رزمایش در دو روز گذشته در بخش‌های مختلف برگزار شد، تو سواحل جنوبی کشور و از جنوب شرق کشور تا اقیانوس به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع. برنامه‌های فرهنگی هم داشتیم مثل دیدار با اهل سنت و کمک مؤمنانه و ارائه خدمات پزشکی به مردم منطقه.
قطعا پیام این رزمایش اعلام اقتدار و صلابت نظامی ایران هست. خیلی متشکرم آقای ابراهیمی، خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
اعلام سازش رژیم بحرین با اشغالگران قدس با واکنش‌های گسترده در جهان اسلام مواجه شد. تشکیلات خودگردان فلسطین سفیر خود را از منامه فرا خوانده و جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس هم اقدام رژیم آل خلیفه را محکوم کردند. جمعیت الوفاق بحرین هم اعلام کرده رژیم آل خلیفه هیچ مشروعیتی ندارد. انصارالله یمن هم هشدار داده بحرین و امارات بهای سنگینی برای خیانت خود می‌پردازند. آقای امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس هم گفته حاکمان بی تدبیر امارات و بحرین جاده صاف کن سکیونیست ها نباشند و به روزهای سخت بیاندیشند. گزارش بشنوید از محمود بلنداختر.
خبر این بار هم از واشنگتن به جهان مخابره شد، از کاخ سفید.
بحرین will fully normalize its diplomatic relations with Israel.
همچون خبر سازش امارات که حدود یک ماه پیش از کاخ سفید اعلام شد.
Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations.
ادبیات ترامپ اعلام کننده این خبر هم مشابه قبل بود. حتی افرادی که در نشست اعلام خبر حاضر شده بودند، عمدتاً همان افراد سابق بودند. چیدمانی که قبل از هر چیز از آمریکایی بودن این سناریو حکایت دارد.
President Donald Trump has unveiled an historic peace deal.
در فصل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت‌هایی که در آن یکی از دو نامزد اصلی کارزار انتخابات می‌خواهد با خبرهای اینچنینی بر شکست‌ها و ناکامی‌های پی در پی دولتش سرپوش بگذارد. بیراه نیست که انصارالله یمن در واکنش به چگونگی و زمان علنی شدن این رویداد اعلام کرد رژیم آل خلیفه تحت قیمومیت آمریکا و اسرائیل قرار دارد.
بدأ الكيان الصهيوني يتكلم عن امتلاك
حرکت بحرین در مسیر سازش، چونان امارات البته که قبل از هر چیز زیر پا گذاشتن حرفها، وعده‌ها و طرح‌های خود همین رژیم هاست. طرح صلح عربی را 18 سال پیش عربستان ارائه کرد. بر اساس این طرح هر گونه عادی سازی روابط اعراب با تل‌آویو به خروج اشغالگران از اراضی 1967 منوط شده و تشکیل کشور فلسطین. اما آیا در سازش امارات و بحرین با صهیونیست ها این اصول رعایت شده؟
Israel still occupies Palestinian land and Syria's Golan Heights.
از همین روز که بسیاری حرکت تازه رژیم‌های عربی را خطایی راهبردی می‌دانند، اقدامی که اصلی ترین هدف آن نجات ترامپ و نتانیاهو از باطلاق ناکارآمدی‌های داخلی است.
This is the greatest advancements toward peace.
اما فارغ از اینکه ترامپ و نتانیاهو به اهدافشان برسند یا نه، در منطقه پرآشوب غرب آسیا آیا این رژیم‌ها قادر خواهند بود از پس هزینه‌های چنین اشتباهی برآیند؟ آیا شیخ نشینان منطقه که با امواج مخالفت‌های جهان اسلام و حتی مردم خودشان مواجهند، به روزهای سخت هم اندیشیدند؟ آن هم در زمانی که تناب نجات آمریکا و صهیونیست‌ها پوسیده تر و ناکارآمدتر از هر زمان دیگری است.
مؤسسه ریستینی توکن اعلام کرده دو نفتکش ایرانی در حال دور زدن آفریقا برای رساندن بنزین به ونزوئلا هستند. به گفته این مؤسسه این دو نفتکش حدوداً 600 هزار بشکه بنزین از بندر عباس رو بارگیری کردند. کمبود حامل‌های انرژی در ونزوئلا به علت پایین بودن سطح تولید این کشور توزیع این سوخت رو با مشکل مواجه کرده. هنوز هیچ مقام رسمی کشورمان این خبر رو تایید نکرده است. خبر دیگر این که یک جاسوس آمریکا نزدیک بزرگترین مجتمع پالایشگاهی ونزوئلا بازداشت شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا این خبر را اعلام کرده و گفته است این جاسوس آمریکایی در حال جاسوسی از دو پالایشگاه مهم نفتی این کشور بوده. دوستان شنونده، خبرهای رادیو ایران رو میشنوید. شورای عالی بورس پنجشنبه گذشته جلسه ای داشت و با اتخاذ تصمیمات مهمی از سهامداران خرد در بازار سرمایه حمایت کرد. ببینیم که این تصمیمات چه تأثیری بر بازار سرمایه داره. همکارم مرتضی علی مردانی از تحریریه خبر ساعت 8 در استودیو هستن تا در این باره با هم گفتگو کنیم. آقای علی مردانی سلام. مصوبه اخیر شورای عالی بورس شامل چه محورهایی بوده؟ بهتر برامون بگید.
بله سلام و بخیر. خب مصوبات این جلسه شامل 4 محور بود. یکیش اولیش دادن اختیارات لازم به سازمان بورس برای ملزم کردن سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی. مصوبه دومش و به نوعی بگم به محور دومش لغو مصوبه ممنوعیت فعالیت بانک‌ها در بازار سرمایه، که این خیلی میتونه مهم باشه برای بازار سرمایه. محور سوم اختصاص 1% از صندوق توسعه ملی برای کنترل بازار سرمایه از طریق تشکیل صندوق ثبات ساز. و محور چهارمش هم خب انتشار اوراق اسناد خزانه و همچنین اوراق فروش اختیار تبعی که در واقع به نوعی بیمه کردن سهام شرکت ها توسط خود شرکت هست.
نگاه فعالان بازار سرمایه و کارشناسان چی بوده به این مصوبات؟
خب در مجموع کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از این مصوبات استقبال زیادی کردن، نگاهی مثبتی داشتن به این مصوبات. سهامداران خود هم امیدوار بودن و امیدواری زیادی پیدا کردن که پس از بیش از یک ماه از روند نزول بازار سرمایه که میشه گفت از 19 مرداد شروع شد، بازار سرمایه به دوران رونق خودش برگرده. البته اجرا و تاثیرگذاری این مصوبات ممکن یک مقدار زمان ببره، اما قطعا اثر روانی خودش رو روی بازار سرمایه خواهد داشت. اکثر کارشناسان به این باورن که بازار سرمایه این هفته شاهد رونق خوبی خواهد بود و در مجموع سرسبز باشه. حتی برخی هم از این گفتن که شروع این پیش بینی میتونه از امروز باشه.
از همین امروز. بله. خب تا چند دقیقه دیگه که بورس فعالیتش رو شروع میکنه میشه دقیق‌تر راجع به این موضوع نظر داد. آقای علی مردانی، چه سناریوهایی برای بازار سرمایه این روزها با توجه به تصمیماتی که شورای عالی بورس اخیراً گرفته متصور هستش؟
بله خب کارشناسان بازار سرمایه سه تا سناریو برای این روزهای بورس مطرح کردن. سناریوی اول اینه که گفته میشه با حمایت‌های مستمر به مرور اعتماد به بازار سرمایه برمیگرده، بعد در کنار پول‌های حقوقی پول‌های حقیقی پارک شده در کنار بازار سرمایه دوباره در مسیر خرید فعال میشن. این شاید میتونه بورس رو به مسیر صعودی خودش برگردون. اما سناریوی دوم اینه که بعد از حمایت و بازگشت محدود رونق به بازار تا محدوده 2 میلیون واحد این بازار به تعادل میرسه. اما اون چیزی که اکثر کارشناسان روی اون تاکید دارن اینه که از این به بعد هر یک از سهام‌ها رو خودشونو میرن و سهام‌های بنیادین تو این روند جذاب‌ترن برای خرید و نگهداری سهم. این مسئله خب نیاز به مشاوره و کمک از متخصصین حوزه داره، مخصوصا برای سهامداران خود و
اطلاعی
کمتری دارن.
آقای علی مردانی، حالا با بازگشت رونق به بازار سرمایه تو بازارهای موازی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب پیش از اینم شاید بودیم که با رونق بازار سرمایه بازارهای دیگه و بازارهای موازی مثل بازار خودرو، بازار ارز و سکه تا حدود زیادی از رونق میافتن، که پیش بینی میشه با بازگشت رونق مجدد به بازار سرمایه و روی آوردن مجدد پول‌های سرگردون به این بازار توجه از بازارهای موازی مثل بازار خودرو، بازار سکه و ارز کمتر بشه.
بله. خب آقای علی مردانی خیلی ممنون از توضیحات شما. انشاءالله که شاهد اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس باشیم و بازگشت رونق به بورس. متشکرم. خداحافظ. 28 استان هنوز در شرایط قرمز و هشدار کرونایی هستند. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از افزایش دو برابری ابتلا به کرونا در این شهرستان خبر داد. اما در جهان شمار مبتلایان بیماری کووید 19 به 28,656,000 نفر رسیده. بیش از 919,000 نفر هم تاکنون جان باختند. با فوت 1,094 نفر در شبانه روز گذشته در آمریکا، شمار تلفات ناشی از کرونا در این کشور به 197,000 نفر رسید. هند، برزیل، روسیه و پرو بیشترین تعداد مبتلایان را پس از آمریکا در جهان دارا هستند. در اروپا انگلیس با بیش از 41,000 فوتی ناشی از کرونا در سطر کشورهای آلوده این قاره است. اداره کل بهداشت فرانسه هم از فوت 40 بیمار مبتلا به کووید 19 در فرانسه طی 24 ساعت گذشته خبر داد. نخست وزیر فرانسه هم از وخیم شدن مجدد اوضاع کرونایی در کشورش خبر داد. ژان کاستکس گفته ویروس کرونا بیش از پیش در فرانسه در حال گسترشه.
اوضاع همه‌گیری کرونا در فرانسه به طور واضح رو به وخامت گذاشته. ویروس بیش از پیش در کشور در حال گسترشه. نرخ ابتلا به 72 مورد در ازای هر 100 هزار نفر افزایش پیدا کرده. این رقم هفته قبل 57 مورد بود. درصد موارد مثبت ابتلا به کرونا همچنان رو به افزایشه. موضوعی که موجب نگرانی ما شده اینه که برای اولین بار شاهد افزایش محسوس موارد بستری هستیم. شمار افرادی که کارشون به بخش مراقبت‌های ویژه میکشه فرقی با ماه مارس نداره و همه اینها ثابت میکنه که ویروس ضعیف نشده.
تو کانفیرم که لو ویروس نا پا بیسه ان انتنسیته.
باز شدن درهای جهنم در 12 ایالت آمریکا. تاکنون 16 نفر در آتش سوزی های گسترده آمریکا کشته شده و میلیون ها نفر مجبور به ترک منازل خود شدند. از چند هفته پیش آتش سوزی های گسترده در ایالت های غربی آمریکا شروع شده و در این مدت نه تنها هیچ پیشرفتی در خاموش کردن اونها حاصل نشده، بلکه روز به روز به مناطق بیشتری هم آسیب زده. هماکنون 100 منطقه در 12 ایالت آمریکا در حال سوختن است و سرعت پیشروی آتش سوزی ها در 3 ایالت کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن هر روز بیشتر می شود. در بعضی از مناطق کل یک شهر در آتش سوخته و حجم و ارتفاع آتش سوزی ها در مناطق غربی آمریکا به حدی است که بسیاری رسانه های این کشور برای توصیف آن از باز شدن درهای جهنم استفاده می کنند. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور سرگرم جدال های سیاسی خود برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. اما بشنوید یک خبر از اعضای عمومی با طعم ماهی مرده. مرگ ماهی مشهور به مافیشی در زامبیا منجر به اعلام اعضای عمومی شد. این ماهی که 20 سال در برکه دانشگاه کوبرویلت شهر کیتو میزیسته، جایگاه ویژه میان مردم زامبیا داشت. برای مرگ این ماهی چهره‌های سیاسی و دانشگاهی اظهار نظر کردند و قرار ماهی به جای دفن مومیایی بشه. نوبت رسید به خبرهای ورزشی. آقای باقنده سلام. دیروز مهلت فیفا برای پرسپولیسی ها به خاطر اون پرداخت طلب آقای برانکو مثل این که به پایان رسید، حالا چی میشه؟
بله بنده سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این بخش خبری.
خواهش میکنم.
باشگاه پرسپولیس تا دیروز فرصت داشت مابقی طلب برانکو رو طبق ضرب العجل تعیین شده پرداخت کنه، اما این کار صورت
نگرفته.
باشگاه هم نامه‌ای به سرمربی پیشینه خودش زده و فرصتی 20 روزه برای پرداخت مطالبات وی درخواست کرده که با مخالفت برانکو مواجه شده. به این ترتیب ابتدا فیفا پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس رو می‌بنده و مجازات‌های بعدی هم در صورت پرداخت نشدن این طلب اعمال میشه. اجه. از طرفی رسول پنا سرپرست باشگاه پرسپولیس هم ضمن بی‌اطلاعی از مخالفت برانکو گفته هیچ نگرانی از بابت بسته شدن پنجره نقل و انتقالات نداریم.
ما نامه‌ای هم پیروز زدیم بهشون و ازشون خواهش کردیم 20 روز به ما مهلت بدن. اگرم قبول نکردن ما تو این دو هفته سفری دیگه ماکسیمم پرداخت خواهیم کرد. ما نقل و انتقالات رو انجام دادیم، هیچ مشکلی هم برای باشگاه پیش نمیاد. من از همینجا به همه هوادارا قول میدم در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب اقدام بکنم.
آقای باقنده وکیل برانکو هم مثل این که دیروز صحبت کرده.
بله حرف جالبی زده و گفته مسئولان باشگاه پرسپولیس در این مدت تمرکزی روی پرداخت 784,000 یورویی طلب برانکو نداشتن و پولا رو صرف جذب بازیکنان جدید کردن. اطمینان دارم اگر 30 روز دیگه هم به باشگاه فرصت بدیم قطعا دوباره مطالبات برانکو رو پرداخت نمی کنن و اکنون در حال تنظیم نامه‌ای هستم تا این اطلاعات رو در اختیار فیفا قرار بدم. اینو هم اضافه کنم، پرسپولیس در زمان حضور برانکو 7 جام مختلف از جمله 3 قهرمانی متوالی در لیگ برتر رو به دست آورد و به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم رسید که میشه گفت یکی از بهترین دوره‌های خودش رو در تاریخ با این مربی کروات تجربه
کرد. آقای باقنده، بریم سراغ استقلالی‌ها. مثل اینکه یه مشکلی در اعزام این تیم به قطر پیش اومد.
بله، خدمتتون عرض کنم کاروان استقلال در حالی برای شرکت در ادامه لیگ قهرمانان آسیا به قطر سفر کرده که تعدادی از اعضای کادر فنی و بازیکن این تیم ویزای حضور در قطر رو دریافت نکردن و قرار امشب عازم این کشور بشن. نفرات باقی موندن دیروز در تهران تمرین کردن. نکته جالب این که علی کریمی بازیکن خبرساز این روزهای استقلال هم در محل تمرین حضور یافت. البته او هیچ شباهتی به دیگر بازیکنان نداشت، نه لباس هماهنگ تیم رو برتن کرده بود و نه در تمرینات گروهی حضور داشت. کرمی درباره حضورش در قطر هم صراحتاً گفته قصدم تمرین بود تا آمادگیم رو از دست ندم، من همراه نفرات باقی مانده به قطر نمیرم.
پس قرار نیست که برن. بله. خیلی ممنونم آقای باقنده، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
پیک بامدادی.
بریم سراغ گزارش های جذاب و جالب پیک بامدادی. سلام خانم مجدول حسینی، در خدمتون هست.
من هم خدمت شما خانم رمی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر، زنده باشید. از شما دعوت میکنم با پیک بامدادی 22 شهریور ما همراه ما باشید.
در حالی که هزاران هکتار زمین مستعد پنبه‌کاری در استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهرستان ایرانشهر رها شده، تولید پنبه حلقه مفقوده کارخانه بافت بلوچ در این منطقه است که باید ماده اولیه برای رسندگی خود را از جای دیگری تامین کند. مدتی پیش بود که رسانه‌ها به نقل از سرپرست قبلی وزارت صنعت نوشتند فقط 52% ظرفیت صنعتی کشور استفاده می‌شود، یعنی 48% یا نیمه کاره رها شده و یا زمینه‌ای برای استفاده از آن نیست.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی، شما هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. سفر اخیر برخی نمایندگان تهران به استان سیستان و بلوچستان موجب کلید خوردن طرح کشاورزی شده که به دلایلی نامعلوم از 60 سال پیش متوقف شده بود. مسئولان کشاورزی در 6 دهه گذشته برای کشت پنبه در استان سیستان و بلوچستان محدودیت های ایجاد کرده بود. این در حالیه که یک کارخانه مهم تولیدی در این استان به علت کمبود مواد اولیه با مشکلات زیادی روبرو شده. با این حال بعد از سفر چند نماینده تهران و پیگیری این نمایندگان مشخص شد وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچ گونه دلیلی به کشاورزان اجازه کشت پنبه رو نمیده و نداده. همکارم نعمتی:
برید دنبال کنید، برید در دولت از مسئولین بالا دست خودتون به طور جدی بخواهید که دنبال کنن، نگاه کنید به صحن استان و کارهای واجب رو. مثلا فرض کنید حالا در ایران شهر، که من یه خودی با مسائل ایران شهر بیشتر از جاهای دیگه استان آشنا بودم، این بافت بلوچ چرا باید بخوابه، از بین بره؟ چرا؟
رشته هایی که پنبه شده بود تنابی می شود برای جهش تولید و زمین هایی که دوباره سفید پوش می شود. استان سیستان و بلوچستان از گذشته یکی از مراکز حاصلخیز تولید پنبه در کشور بوده، اما در سال 45 با شیوع آفت کرم سرخ کشت پنبه در مناطقی از آن ممنوع شد. اما با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی حدود 60 سال است که این ممنوعیت همچنان ادامه پیدا کرده. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس:
دوستانی که در تهران باید مطالعات کش رو انجام میدادن هیچ سابقه کشی رو تا سالهای قبل در مورد این منطقه نداشتن و این خودمو جالب بود، نشون میداد که مدیریت میدانی و مدیریت پشت میز نشینی تفاوت‌هاش از کجا تا کجا طبیعیه. به نظرم مدیریت از راه دور معمولا آدم دچار خلأهای اطلاعاتی همیشه.
و کشاورزانی که هر سال به جهاد کشاورزی مراجعه میکردند و درخواست کاشت پنبه را میدادند و هر بار به در بسته میخوردند.
به متاسفانه دستای تو کار شد و نذاشتم پنبه‌کاری رونق بگیره. من کشاورز دفعه برم یه اداره مراجع بکنم جواب من ندم، بار سوم دیگه نمیرم.
در حالی که هزاران هکتار زمین مستعد پنبه‌کاری در استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهرستان ایرانشهر رها شده، تولید پنبه حلقه مفقوده کارخانه بافت بلوچ در این منطقه است که باید ماده اولیه برای ریسندگی خود را از جای دیگری تامین کند.
دلیل حضور این کارخانه در این منطقه کشت پنبه در این منطقه بوده که به دلیل اینکه کشت پنبه در این سالها در این منطقه تعطیل بوده، مجبور به واردات پنبه با محدودیت‌های تحریمی هم بعضن منع واردات پنبه براش رقم خورده.
در روزهای گذشته ما با سفر چند نماینده مجلس برای بررسی مشکلات سیستان و بلوچستان، کاشت پنبه دوباره در دستور کار قرار گرفته و قرار شده در شهرستان ایرانشهر پنبه به صورت آزمایشی کاشته شود. درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس:
توقف شد که کارها و اقداماتی را که از طرف مرکز تحقیقات منپور ایرانشهر انجام شده، نتایجش و گزارشش منعکس بشه به مسئولین بالادست سازمان ارتباطات کل کشور و تصمیم گیری بشه. تصمیم در این موضوع شد که نقطه هایی را از جنوب استان نقطه یابی بکنند، بررسی کنند، اون جاها را شروع به کشت پنبه بکنند و در همزمان با کشت پالایش هم بکنن و مسئولی که اونجا به عمل میاد اون مسئول جای صادر نشه فعلا.
خالد میر رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان خرسند از تحقیقاتی میگوید که در آن نشانی از آفت کرم سرخ نبوده است.
خوشبختانه دو سال آزمایشی که انجام شد روی مقایسه عمل کرد ارقام و این بررسی آفات و بیماری ها، خوشبختانه در این آزمایش ما آفات کرم سرخ گوزه پنبه مشاهده نشد و این جای امیدواری هست که بتونیم که این کشت پنبه رو در منطقه توسعه بدیم با برداشته شدن مسئله قرنطینه. اون
قرایازی رئیس اتحادیه انجمنهای علوم کشاورزی ایران از یک سو از ییلاقی صحبت میکند که میشود هکتار هکتار پنبه در آن کاشت و از سوی میگوید مسئولان وقت راحت ترین راه ممکن، یعنی پاک کردن صورت مسئله را انتخاب کردند.
کرم سرخ پنبه یک آفت خطرناکی است که از پاکستان وارد کشور شده در ده ها سال پیش، حتی پیش از انقلاب. در اون زمان صورت قضیه رو مسئولین وقت اومدن پاک کردن و گفتن که کشاورزان دیگه پنبه کاری نکنن تا این کرم و این آفت منتقل نشه به جاهای دیگه. خب مردم منطقه چه بکنن؟ برای رونق منطقه ایران شهر ما نیازی نداریم. دستورالعملی که 50 سال پیش صادر کرده وفادار بمونیم. باید تجدید نظر بشه. باید کشت پنبه در اون منطقه آزاد بشه.
با تاکید رهبری بر احیای شرکت بافت بلوچ ایران شهر، تیر ماه گذشته روزنه‌های امید گشوده شده و واحد ریسندگی این کارخانه با 2000 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری افتتاح شده و حالا مهیای خرید تضمینی پنبه همین شهرستان می‌شود. خیابانی سرپرست سابق وزارت سمت:
این طرحی که ما الان هستیم حدود 15 تن نخ در روز میتونه تولید بکنه. واحد ریسندگیش بهبد رسیده. ظرفیتش حدود 4500 تا 5000 تن در ساله.
موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان هم از روزهای خوب پیش روی تولید و کامل شدن چرخه تولید در این کارخانه و رونق اشتغال گفت.
اونقدر کیفیتی کالا در حال حاضر خوب هست که قطعاً به سرعت پشت سر خودش بحث بافندگی را به دنبال خواهد داشت.
بدون شک ریشه محرومیت ها خشکیده می شود اگر مردم و به ویژه مسئولان اندکی دلسوزتر دست در دست هم و در کنار یکدیگر پنبه ناامیدی را بزنند و از گنج های زمین غافل نشوند.
گزارشی بود در مورد اینکه کشت پنبه به مدت 60 سال بدون هیچ گونه دلیلی در یکی از مستعدترین مناطق کشور ممنوع بوده و برخی از نمایندگان تهران در سفر اخیرشون به سیستان و بلوچستان خواستار بررسی علت این محدودیت شدن. جالبه که تاکنون وزارت جهاد هم توضیحات قانع کننده‌ای در این باره نداده. 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
مسئولان وزارت صنعت میگن فقط 52% ظرفیت تولید استفاده میشه و قراره که این ظرفیت رو به 65% افزایش بدن. اما چرا 48% ظرفیت تولید معطل مانده؟ این موضوع دلایل متعددی داره، از جمله اونها راه اندازی برخی طرح‌های صنعتی در مناطقی است که از نظر جغرافیایی صرفه اقتصادی نداره و عواملی خارج از مسائل اقتصادی و تولیدی انگیزه راه اندازی اونها بوده. این انگیزه ها موجب شده حتی ظرفیت تولید در برخی از رشته های صنعتی مثل سیمان یا آرد 2 برابر نیاز داخلی باشه که طبعا موجب معطل ماندن این خطوط تولید خواهد شد. گزارشی از همکارم خانم رشیدی.
مدتی پیش بود که رسانه‌ها به نقل از سرپرست قبلی وزارت صنعت نوشتند فقط 52% ظرفیت صنعتی کشور استفاده می‌شود، یعنی 48% یا نیمه کاره رها شده و یا زمینه‌ای برای استفاده از آن نیست. آقای هادی مدیر کل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صنعت به پیک بامدادی می‌گوید فعلا فقط 15% طرح‌ها راکد است.
ما حدود 13,000 تا طرح بالای 60% الان داریم. بخشی از اینها حدود مثلا